是的，در بحث اصول من صحبت در پایان کتاب احتیاط این مباحث پایانی کتاب احتیاط ان شاء الله به لطف امام زمان سلام الله علیه ما بعد از این دیگه کتاب احتیاط هم پرونده شو میبریم و وارد کتاب استصحاب ان شاء الله خواهیم شد. علی حال در این قسمت پایانی کتاب احتیاط ایشون بحث از تعارض قاعده لازرر به عنوان قاعده ثانویه با عناوین اولیه یا تعارض خود قاعده لازرر با یه عناوین ثانویه دیگر، یه بحثی که واقعا هم مهمه و کاربردیه هم دقیقه بحثی است که واقعا تأمل و دقت می‌طلبه. در ابتدا اول سند این قاعده رو رفتیم بررسی کردیم و بررسی کردیم تموم شد دیگه باش کار نکنیم. بعد از اون در مقام تحلیل این قاعده اون لای در قاعده رو باز بررسی کردیم که گفتیم لای نفی جنس اقوالی که در این زمین بود رو گفتیم تموم شد. وقتی این بحث تعارض این قاعده با عناوین دیگه از اینجا شروع میشه که قاعده لازرر یه عنوان ثانوی است گاهی اوقات با عناوین اولیه مثل کتب علیکم الصیام در تعارض واقع میشه. کتب علیکم الصیام یعنی وجوب صوم، این از عناوین اولیه است، یعنی یه دستوری که منهای ملاحظه ضرر و عدم ضرر تشریع شده ولی در میدان عمل برای بعضی از مصادیق ممکنه که خب ضروری باشه. اگر این وجود سم برای کسی مشکلی نداشته باشه، ضروری نداشته باشه، مکلف اون هست باید انتصاب کنه. این بحث نداره. اگر این دستور کتب علیکم الصیام این وجود سم برای شخصی موجب ضرر جدی براش باشه، الان به این شخص دو خطاب توجه پیدا کرده. یه خطاب همین کتب علیکم الصیام وجوب صوم، یه خطاب دیگه همین لا ضرر و لا ضرار، چون روزه بایش ضرر بود کتبه بهش میگه باید روزه بگیری، لازره بهش میگه برای حفظ صحت که حفظ صحت واجب بود، حفظ صحت در شرط اسلام واجب. این لازره بهش میگه چون این عمل به این روزه برای تو ضرر داره تو نباید روزه بگیری. حالا این آقا وسط این دوتا خطاب متحیره، تکلیف این شخص اخذ به کتب علیکم الصیام یا اخذ به لازره این تعارض نوعا چیکار؟ خب این تقریبا فتح باب این مسئله است که دیروز بخش خدمت عالی رو گفتیم یادداشت فرمودن، ولی اجازه بدید که این تقریرات رو به یه حدی برسونیم که معتنا باشه، بعد ان شاء الله برگردیم و یک دستور یک پارچه توضیح بدیم که توضیحات یک پارچه چون به لطف امامزاد بهتر به جامده منشینه تنکیل هم کنم تیکی تیکی بکنیم و بعد سرهم بندیش باز دوباره مهمونه بطره. خب من این جلسه ادامه مطالب و خدمت آقایی میگم داداش بفرمایم، اگر رسیدیم برمیگردیم و توضیحات خدمت آقایی تقدیم بکنیم، اگر یه وقتی نرسیدیم شده باشه توضیحاتش برای جلسه بایدی میشه با فضل خدا و سلامت روز شنبه شد. فکر میکنم تا پایان دیدگاه دوم نظر من رو میشه خدمت آقای نرس کرد. ببینید تیتر بحثم این بود که اگر عناوین ثانویه با عناوین اولیه در تعارض واقع بشه تکلیف چیه؟ یه مثال روشنش همین مثال بود که عرض کردم در جناب زید کتب علیکم الصیام و
لازرر برای جناب زید
در تعارض واقع شده. زید باید عقض به کتبه بکنه یا عقض به لازرر بکنه؟ این تعارض چجوری واقع میشه؟ چجوری حل میشه؟ سه نظریه داره. نظر اول از مرحوم سابقیانز بود گفتیم، یعنی توضیح نده نه همه شده سرجاش سرگفتش انشاءالله توضیح نده. نظر دوم از مرحوم شیخ بود که این هم گفتیم نوشتی. نظر سوم از مرحوم آخونده یادداشت میفرمایید سه به سبب سه لیکن مرحوم آخوند میفرماید بین آنها، یعنی بین عناوین اولیه و ثانویه، بین آنها عام و خاص من وجه برقرار است که در عام و خاص من وجه دو ماده افتراق و یک ماده اجتماع نیاز است. مثل اکرم العلماء و لا تکرم شعرا. مولا از این طرف دستور بوده اکرم العلماء، از طرف دیگه نهی کرده لا تکرم شعرا. حالا این دوتا ماده اجتماع دارن، این امر و این نهی، دوتا ماده اجتماع دارن و مثلا این دوتا ماده افتراق دارن و یک ماده اجتماع داشته فرمید. مثل بله ماده افتراق اول عالم غیر شاعر است، یا آقای عالم هست ولی شاعر نیست. خب اکرم اون رو در بر میگیری یا نه؟ لا تکرم شعرا چی؟ ربطی بشه مثلا شاعر نیست که باید داره باشه. خب این ماده افتراق اول که تکلیفش روشنه بحثه که محکوم به وجود اکرام میباشد، این ماده افتراق اول. ماده افتراق دوم شاعر غیر عالم است. این تکلیفش چیه؟ حرمت چون شاعر غیر عالم لا تکرم شعرا رو میگیره، اثبات حرمت و نهی در اکرام میشه.
از اون ربطی به اکرام علما نداره چون اون اصلا عالم نیست.
که محکوم به حرمت اکرام است. این دو تا ماده افتراق. در ماده های افتراق ما مشکلی نداریم، بحثی نداریم. و اما ماده اجتماع اینجا هست. ماده اجتماع مثل کسی عالم شاعر است، هم عالم هم شاعر، هم اکرم العلماء اونو میگیره هم لا تکرم شعرا اونو میگیره. و یا تکلیفش ماده اجتماع مکلف و محکوم به وجود اکرامه یا محکوم به حرمت اکرامه؟ ماده اجتماع محل درد سر و نزاره که در اینجا قاعده اولین اقتضا می کند که تعارضان و تصادتان فلزا دهرن وجود به دلیل دیگری می شود. اینک در اینجا هم لازرن با کتب علیکم الصیام دو ماده افتراق دارن و یک ماده اجتماع نسبتاً بیان و ذالک. ماده افتراق اول روزه شخص سالم است این اون کسی که بین این دو خطاب قرار گرفته روزه این کسی که سالمه و هیچ مشکلی نداره کتب علیکم الصیام رو میگیره لا ضرر و لا ضرر رو باش کاری نداره. در این ماده افتراق اول اینجا تکلیف روشن این شخص محکوم به وجوب صلح است که این شخص درش بفرمید که این شخص محکوم به وجوب صلح میباشد. بازم یه سرکت ماده افتراق دوم ضرر غیر روزه‌ای یعنی این عایزه تو شرایطی قرار گرفته که این کاری برایش ضرر داره ولی اون کار ضرری روزه نیست که با این کتب علیکم الصیام درگیر بشه و مشکل پیدا بکنه. مثلا فرض بفرمایید خواهد خالکوبی بکنه دکتر بهش میگیم برای ضرر داره الان حالا یه حال هوایی داره یا خواهد داره یه عمل جراحی زیبایی انجام بده دماغ رو کچی بکنه بزرگ بکنه چی میگنه لبا رو تا به چه بکنه چون یه بابا این ضرر داره حالا ضرر که چه از اون مورد روشون دیم یه دختر جوان بیم اصلا عمل جراحی متاسفانه جان میده و اون کلینیک برای اینکه اعتبارش از بین نره متاسفانه این بدن این بیچاره رو کلا نیست و نابود میکنن که بعدا اگر اولیا بدن میکنن اطرافه این دختر از اونده میگن اصلا اینجا مراجعه ای نداشت این کاری کردن که خانواده این دختر از جسدش هم حتی محبوب باشه خب آفتی متاسفانه که حالا تغییر در شکل و حالا زیبایی خوبه بخیر نعمت و خداست حالا تا حدی هم شاید بشه به بخیر با بعض ابزار و اسباب بودن خود خواهد تا چه هم؟ به چه قیمت؟ به چه قیمت؟ حالا ممکن این ماده افتراق دومه که این ضرر کاریه که غیر روزی این ضرر غیر روزی میشه که این محکوم به اجتناب است. پس ماده افتراق اول روزه آدم سالم روزه غیر ضرری چون روزه آدم سالم ماده افتراق دوم ضرر غیر روزه یه عمل باشه، زرده باشه، ولی غیر روزه باشه. جواب متعلق مسلم در دین باشه. این دوتا ماده افتراق هست. بریم سراغ ماده اجتماع که همه حرف ها و در نصال این دوست. ماده اجتماع روزه زرده. یعنی یک کسی میخواد روزه بگیره و این روزه برایش زرده هم داره. اینجاست هم کتب علیکم سیام به این آقا توجه پیدا میکنه، هم لا زرر و لا زرار باش توجه پیدا میکنه. اینجا تکلیفش ماده اجتماع روزه زرری که در اینجا هم طبق قاعده اولیه باید تعارض و تساقط باشد، لیکن مرحوم آخون می‌فرماید اینجا استثناءً لا ضرر مقدم بر کتب علیکم الصیام می باشد. یعنی عنوان ثانویه بر عنوان اولیه مقدم. حالا عرض می کنم این همه توضیحاتش بود. یه سر کرد خلاصه این که در همه این عناوین ثانویه تو پرانتز چه نفیی و چه اثباتی پرانتز بسته عناوین ثانویه باید ممکن نفیی باشن باید ممکن اثباتی باشن. جایگاه و شأن عناوین ثانویه این است که بر عناوین اولیه حکم به تقدم می شود. عبارت رو تکرار بکنم. در همه عناوین ثانویه چه نفی و چه اثباتی بر عناوین اولیه حکم به تقدم می شود. البته ادامه، البته این حکم به تقدم برای جایی است که حکم اولین به نحو الاقتضاء بوده باشد. این اشاره به مراتب جعل و حکم، مرتبه شأن، مرتبه شأن و انشاء، شأن و اقتضاء، مرتبه انشاء، مرتبه تنجس، مرتبه فعل. حالا اجمالا در ذهن داشته باشید انشاءالا به لطف و علمانی باید دونه دونه و مفصل بزن. برای دوستان جدید که خدمتشون هست اینو بدونن برای شما آشنا باشه. ما بعضی از جلسات فقط تقدیر می‌رسیم، بعضی از جلسات فقط توضیح، فقط تحلیل و بررسی داریم. یعنی با توجه به اقتضای کار تعیین میشه که کی توضیح داده بشه، کی تقدیر می‌رسیم باشه. مثل کذب که مقتضی قبر هست، فلذا اگر نافع باشد حسن خواهد بود، یه سر خط. بنابراین اگر عنوان اولین به نحو علیت تامه باشد، مثل که علت تامه قوه هست و یه اشاره اینجا خدمتتون عرض میکنم اون مراتب چهارگانی که خدمتتون عرض کرده در سجده خودش درست و محفوظه، ولی اینجا این اقتضای در مقابل علت تامه است، نه اون در مراتب چهارگانی که اشاره کردیم. اونی که خدمتتون عرض کردم اشتباه زنی تصدار بفرمید، چون بعض اجزا مقتضی هم بعض اجزا علت تامه است. صدق اقتضای حسن رو داره، کذب اقتضای قبر رو داره، ولی عدل و ظلم علت تامه حسن رو داره. قرآن شروع شد اجازه
Thank you.